بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خصلت‌های مردم متکی به فهم در روایتی از وجود مبارک رسول خدا ده خصلت شمرده شده. در جلسات گذشته در دهه دوم از اون ده خصلت سه خصلتش رو عرض کردم. امروز هم با توفیق خداوند بقیه خصلت‌ها رو، البته بدون شرح و تفصیل، بیان می‌کنم که بی نصیب از متن روایت نمانیم. عرض کردم یه معنای عقل در لغت فهم نعمت ویژه خدا به انسان که می توانه با کمک این نعمت هم حقایق عالم هستی رو به اندازه خودش درک بکنه، و هم حقایق دینی رو که در دین همه ی حقایقی که به وجود آورنده خیر دنیا و آخرت باشه بیان شده. فقط در اسلام، اون هم اسلامی که تجلی قرآن و روایات اهل بیت. کسی دین رو بفهمه و بعد فهم دین به فهمیده ها عمل کنه، سرمایه عظیم خیر دنیا و آخرت نصیبش میشه. یک صفت مردم فهمیده در رده‌بندی پیغمبر اینه که أن يحلم عمن جهل عليه. وقتی با مردمی برخورد میکنه، حالا یا با مردم آشنا یا با مردم غریبه که نسبت به او کار جاهلانه انجام میدن، کار نابخردانه انجام میدن، حرف جاهلانه میزنن، بردباری میکنه، از کوره در نمیره، زود تصمیم نمیگیره، وارد عمل نمیشه، حوصله میکنه، تو حوصله کردنشم یا به اون آدمی که کار جاهلانه کرده حرف میزنه با محبت، با آرامش، و اون آدم بیدار میشه یا نه بیدار نمیشه. اگر بیدار شد که بیدار شونده به خیر رسید، اگه بیدار نشد ضرر کرده. ولی آدمی که دارای فهمه تو برخوردا ضرر نمی کنه، زیان نمی بینه. اگر به گونه عمل بشه که زیان ببینه، معلوم میشه اینم فهمش کمه. این یک خصلت که بسیار خصلت مهمیه، دائما انسان رو از ضربه خوردن حفظ میکنه. حلم، بردباری، نرمش در برابر اونایی که هم کار جاهلانه دارن هم حرف جاهلانه. جای حلمم معلومه، به ما گفتن حلم در برابر زن و بچه، پدر و مادر، اقوام، مردم. این دیگه جاش تو میدان جنگ با دشمنان خدا و کفار نیست، اونجا جای به کار گرفتن خشم بنابر آیات قرآن. پس برادران و خواهران مؤمن خشمشون رو نباید در محدوده زندگی خودشون با مردم مسلمان یا با اقوام مسلمان یا با زن و بچه به کار بگیرن. اینجا جای حلمه، میدان جنگ جای خشم. این موارد رو دین یاد داده. این که عرض میکنم هر کی دین رو بفهمه، خیر دنیا و آخرت خودشو تأمین میکنه، چون دین هیچ چیزی رو از انسان در راهنمایی کردن کم نذاشت. اما دوم، یعفو عمن ظلمه. بالاخره مردم که مقام عصمت ندارن، اقوام ما که مقام عصمت ندارن، خود ما هم نداریم، زن و بچه‌مون هم ندارن. گاهی ما بی علت شرعی و بدون یه سبب عقلی مورد ظلم قرار میگیره. حالا یا با زبان مردم یا با عمل مردم. ظلم زبانی هم کم نیست، غیبت آدمو میکنن اما بدون علت. یه وقت من خودم رو در بین مردم با اختیار خودم فاسق و فاجر و پلید و گناهکار می نمایانم، باکی هم ندارم که همه مردم گناهان منو ببینن، باکی هم ندارم هر کی هر چی دلش میخواد درباره من بگه، بگه این عرق خور. و درست میگه، من عرق خورم، این آدم بدیه. درست میگه، من آدم بدیه. میخواد جلوی روی خودم بگه، میخواد بره پشترم بگه. اگر بره پشتر من بگه در حالی که من خودمو با گناه نمایوندم به مردم، این غیبت نیست. مورد غیبت کجاست؟ مورد غیبت جاییه که یه نفر از یه عیب خلقتی من اطلاع پیدا کرده. مثلا اطلاع پیدا کرده که من یه مشکل بدنی دارم، یا سیاه چهره خلق شدم، یا همه موهای سرم زود ریخته. پشت سر من میشینه حرف میزنه که کوتوله رو دیدین، تاسه رو دیدی، دیدی قیافشو. و این حرفا اگر به منی که این عیوب خلقتی رو دارم برسه، ناراحت بشم، رنجیده بشم، این غیبت. اما مردمی که همه مردم بدیهاشونو میدونن و آشکاره، پشت سر او بدیهای آشکارشو گفتن، غیبت نیست. اما اونی که حالا یه عیوب خلقتی داره یا یه عیوب حرکتی داره، غیبت پشتر او حرام. وزن گناه این غیبت چقدره؟ قرآن میگه وزن گناه غیبت مساوی اینه که گوشت مرده غیبت کننده رو با قیچی و چاقو تیکه تیکه کنی بخوری. این وزن غیبت حرام. درست؟ خب مردم توجهی ندارن، مؤدب به آداب بعضیشون نیستن، غیبت میکنن. وظیفه من در مقابل غیبت کننده چیه؟ وقتی فهمیدم از من غیبت کرده، پیغمبر می‌فرماد علامت آدم با فهم اینه که از این ظلمی که بهش شده گذشت می‌کنه. گذشت اخلاق پروردگار. این اخلاقو در هر کی ببینه دوستش داره. در هر کی. خیلی حال عالیه، خیلی خیلی عالیه. یه کسی مورد ظلم یه جمعیت 7-8 نفره قرار گرفت، بناحق بناحق. شاید 2 سال به این آدم ظلم شد، ما هم نتونستیم علاج بکنیم، ولی کنار حجرالاسود این ظلم شده رو من دیدم که میخواست طواف واجب شروع بکنه، هنوز شروع نکرده بود، منم بودم، گفت خدایا فلان دار و دسته 2 سال بلای عالم رو به سر من آوردن به ناحق، تو هم میدون، ولی تو خدا در سوره احزاب یک کد به ما دادی، یک کد برا مرزیده شدم و اون کدت هم اینه. آدم واردی بود به قرآن. در سوره احزاب فرمودی الا تحبون ان یغفر الله لکم، بندگان من دوست ندارین من شما رو بیامرزم و از گناهانتون چشم پوشی کنم؟ و چه رو دوست داریم؟ ما دوست داریم وقتی میایم پیش تو پروندمون پاک باشه، دوست داریم؟ فعفو، از بندگان من که بهتون بدی کردن گذشت کنید. گفت خدایا من هنوز طوافمو شروع نکردم، من از ظلم 2 ساله اونا گذشتم، طبق کدی که تو قرآن دادی حالا تا من طواف و شروع نکردم گناهان دوره عمر منو بگذر و میگذره خدا. این خصلت دوم آدمای با فهم. سوم، یتواضع و منهو و دونه، به تمام پایین دستای خودش تواضع میکنه، هیچ وقت خودشو به پایین دست نمی نمایونه که آره تو چیزی نیستی، یعنی من وکیلم. خیلی ها ظرفیت ندارن. سعدی میگه یا رب مبادان که گدا معتبر شود. حالا توی ده 50-60 زندگی میکرده، بابا کشاورز بوده، مادر شیر گاو میدی شده، جون کندن اینو فرستادن درس خونده، حالا شده فوق لیسانس، مثلا حالا شده وکیل، وزیر، مدیر. اگر از اونایی باشه که یارب مبادان که گدا معتبر شود، خدا نکنه بره دهشون، تمام زن و مرد ده حتی بابا ننشو مورچه میبینه، اما خودشو فیل باد کرده. این شکل خود را به مردم نمایوندن علامت جهل و نفهمی. اما انسانهای با فهم مندون خودشون رو، یعنی هر چی انسان پایین دستش از نظر سواد، عمر، مقام، مال نسبت به اونا، آدمای خاکساریه، آدمای متواضعیه. اگر این دهاتی که مدیر شده، استاندار شده، وزیر شده، یه منبری درجه 1 شده بره تو دهشون، به اونا میگه که شما به من رأی دادین من وکیل شدم، اگه شما عزیزان نبودین ما به جایی نمی‌رسیدیم، شما دعا کردین وقتی من طلبه شدم یه طلبه به درد خوری باشم، من خودم چیزی ندارم و یه وقت منو فیل نبینین، من عبداللهم، با دعای شما، با رأی شما، با زحمت شما، با تو خیابون ریختن شما من به این صندلی رسیدم. یتواضع لمن هو دونه. مرجع بزرگ بزرگ قرن 11 هجری که تمام حوزه نجف تحت تأثیر او بود، علمش، زهدش، تقواش، کرامتش، تدینش، درسش، پیاده اومده بود از نجف به کربلا، حالا هم پیاده داره از کربلا به نجف برمیگرده. لباس ابا عمومم نداره چون گرمه، با یه پیراهن عربی، با یه 7-8 نفر مسافر، یه که از کربلا هم راه شدن، یه مسافری لباساشو داد به این بزرگ مرد عالم شیعه ملا احمد مقدس اردبیلی. گوه این لباسا رو میبینی؟ کثیفه، بیشین کنار فرات، خوب لباسای منو بشور و تمیز کن. کچش بده من. نشست لباس شستا. امروزی ها میگن برق میزد لباس. یه کسی که میشناختش اومد گو آقا شما با این مقام بلند علم و کمال و مرجعیت درسته که یه بی سواد بیاد لباسشو بده به شما، اونم انگار طلبکاره. اینا رو میبینی؟ خیلی کثیف شده و قشنگ بیشین بشور. مقدس اردبیلی فرمود شستن لباس یک برادر دینی که حق به من داره کجا و من کجا؟ مگه شستن یه لباس چی بوده؟ در برابر حق این مؤمن بر عهدم کاری نکردم. پیغمبر قرآن میگن انما المؤمنون اخوه، شما مردم با ایمان داداشین، داداش به داداش حق داره. شستن یه لباس چیزی نبوده که داری به من ایراد میگیری در برابر حق عظیمی که یک مؤمن به من داره. عین عظام حقوق المسلمین ان غسل ثیاب، شستن یه پیراهن در مقابل حقوق یک مسلمان چی هست مگه؟ تواضع. لمن هو دونه. به غروب داریم نزدیک میشیم، از ماه میریم بیرون. فکر کنیم ببینیم رفتارمون با زن و بچه هامون، با مردم، با برادران دینیمون، با پولمون، با خدا، با پیغمبر، با اهل بیت در این یک ماه درست شده یا نه. اونایی که بعدن میشنون این نوارو به اونا میگم که اگه درست نشد پس از این مارمزون چه سودی گیرتون؟ پس این مارمزون چه کار کرد بر؟ چه کرد؟ یک کسی پریشب به من گفت آقا این مراجعات سنگینی که بهت میشه، گاهی داد میکشن، گاهی فریاد میکنن. یک کسی دیشب انقدر داد کشید که افسرای کلونتری پا منبر بودن، اونا اومدن آرومش کردن، ولی من همینجوری گوش میدادم. میگو ولم کنین بگم. خب ولش کنین بگم. گو چقدر حوصله داری؟ گونم حوصله مال من نیم. امر خدا و امر پیغمبره که در مقابل داد و بیدادا کارای جاهلانه برخوردا نرم باشیم. بگ گاهی میان به من مراجعه میکنن، مراجعات جالبی هم میکنن، میگه ما 1 میلیارد مشکل داریم اینو برای ما تأمین کن. میگم فامیل منی میدونی؟ میگه بله دیگه، شما فلان کسی. میگم خب تو منو با رئیس کل بانک مرکزی اشتباه گرفتی، من شناسنامم اینه، اون شناسنامش اونه، فحش میده. میگیم خب خدایا فحش بدیم گناه میکنیم، فحش بخوریم آرامش نشون بدیم به ما پاداش میدیم. و ما چرا این پاداش تو رو از دست بدیم؟ چرا از دست بدیم؟ زنه داد میکشید به شوهرش، میگفت خر مثل تو پیدا نمیشه. بهت میگم این کارو بکن، اون کارو بکن، داد بیداد. حالا منم گاهی تماشاگر دعوا هستم، چیز زیاد بگیرم. مرده بهش گفت خانوم تو که نماز میخونی؟ بعد سلام نماز گفتن دعا مستجابه. دعا کن من خر آدم باشم. این حلمه. من تو نماز نمیخونم؟ مگه نگفتن هر کی وضو بگیره نماز بخونه بعد نماز دعا کنه خدا قبولش میکنه؟ من که 20 سال با تو ازدواج کردم، وضو که میگیره نماز که میخونه. این 20 ساله دیدی من خرم؟ دعا میکردی آدم میشدم، که تو هم کنار من راحت زندگی کن. چرا پاداشم رو از دست بدم؟ من که تو دعواها، تو فوش خوردن ها، تو داد و بیدادا میتونم تجارت کنم، بهشت رو بخرم، رضای خدا رو بخرم، برای چی از دست بدم بهشت رو؟ چرا؟ آخون ملا عباس تربتی تو این 100 ساله 4 نفر یقیناً در علمای شیعه مثلش نیامده. یقیناً آیت الله لزمای بروجردی به او ارادت می‌ورزید. فرزندشم 25 سال پشت رادیو این مردم رو هدایت کرد، یعنی 2 نسل قبل و مرحوم آقای راشد، این تربیت شده اون پدر رو. روز یه شنبه نزدیک مرگش به پسرش میگه من که مردم جنازه منو ببرین مشهد، اما سنگ قبری که رو قبرم میندازین در برابر حضرت رضا ادب کنید. یه وقت رو سنگ قبرم ننویسین آیت الله، حجت الاسلام، استاد بزرگ، زاهد، عارف، اینا رو ننویسین. اینا بی تربیتی نسبت به امام هشتمه. قبرشم با ذریح ده 15 قدم فاصله دارم. من هر وقت میرم مشهد اصلا عم دارم برم سر قبرش. تو صحن 9 قبلا مشهد 2 صحن داشت، تو اون صحن 9 روبرو ایوون طلاکه وای میسیم، دست چپ طاقی آخر، البته اون سنگو برداشتم. گفت منو که دفن کردید رو سنگ قبرم احترام کنید به حضرت رضا، فقط بنویسین و کلبهم باستون زراعیه بالوسید، یبن رسول الله یه سگ پوزش رو دو تا دستش گذاشته کنار شما. تواضع، احترام، این سومین خصلت. خصلت چهارم، یسابق من هو و من هو و فوقه فی طلب البر. آدمای فهمیده هر آدم خوبی رو که میبینن، هر آدم با خیری رو که میبینن، هر آدم کارداری رو که میبینن، هر آدم مشکل گشایی رو که میبینن، پیغمبر میفرماین آنی شروع میکنه با اون مسابقه دادن که تو کار خیر از او ببره. اگه او 1,000,000 میده، این 1,500,000 میده. اگه این دوتا یتیم رو اداره میکنه، اون میره 6 تا رو اداره میکنه. اگه این یه دونه جازیه میده، این پی 6 تا جازیه میده. یسابق من فوقه فی طلب البر. این آدم فهمیده. خصلت دیگر، ازا اراد ان یتکلم، هر کجا میخواد حرف بزنه تدبره، اول رو حرفش فکر میکنه. وقتی به این نتیجه رسید، فاین کان خیرن تکلمه فقدنه من، اگه ببینه حرفش سودمنده، خیر داره، خوبی داره، اون حرفو میزنه، سودم میبره. و این کان شرن، اگه ببینه این حرف دهنش دراد، یه بله برونی به هم میخوره، یه ازدواجی به هم میخوره، یه طلاقی پیدا میشه، یه مالی از بین میره، یه آدمی به ناحق گیر میفته، سکته، نمیگه، فصل من پروندش پاک میمونه. خصلت دیگرش، و ازا ارزت له فتنتون، اگر فتنه ای، بدی، زشتی، زمینه گناهی، زمینه رشوه ای، زمینه اختلاسی، همه تو کلمه فتنه است، براش پیش بیاد، استعصم بالله، میگه خدایا من 50 سال نیفتادم تو چاه، الان چاه جلوم وا شده، منو پناه بده، منو پناه بده. استعصم بالله، و بعد دستشو و زبانش رو از این که او رو درگیر فتنه بکنه حفظ میکنه. امسک یده و لسانه، و ازا رعا فضیلتن، اگر براش یه فضیلتی، یه کار خوبی پیش بیاد، انتهز به ها، غنیمت میشموره، از دست نمیده. دو تا دیگه صفت دارن اهل فهم. یک، لا یفارقه الحیا، حیا از اونها جدا نمیشه، همه خدا حیا میکنن تو خلوت، همه مردم حیا میکنن تو جلوت. لا یفارق هل حیا، حیا از اونا جدا نمیشه. ولا یبدو من هل هرس، به همون حلال خدا قناعت میکنه و نمیذاره قلبش گرفتار زیاد خواهی ناحق بشه. نمیذاره. فتلکه عشرت و خصال، پیغمبر میفرماد این ده خصلت یعرف و بهل عاقل، نشونه شناختن آدم های فهمیده است. اگه بخواین آدم های فهمیده رو بشناسین، این ده مورد رو ببینید درشون هست یا نه. حرفم تمام. دیشب گفتم تو منبرم، به شما میگم خدایا ما با غصه و اندوه و تأسف از مارمزون بیرون نمیریم. چرا؟ چون سه ما دیگه مونده به محرم ابی عبدالله، خیلی دیگه بین ما و تو فاصله نمیفته. این سه ما هم ما بنا نداریم از حالات معنوی ما رمزون بیم بیرون، دوباره دو ما میفتیم تو دامن ابی عبدالله. وضعمون خیلی خوبه، خیلی خوب، اصلا جای گله وجود نداره. حرفم تمام. و داستان یه آدم فهمیده رو هم بگم که از من دیشب خواستن امروز بگم که ضبط بشه، چون ضبط تلویزیونی نداشته. میگم براتون، سالها پیش صحن مطهر ابی عبدالله یه گوشش کاملا قناص بود، میخواستم صحن و مهندسی بسازم. قناصی اون گوشه به خاطر این بود که یه نفر یه خونه 200 متری 150 متری داشت، این تو دل زمین حرم بود. زمین مال حرم نبود، زمین ملکی بود ولی تو دل زمین حرم. خونش هم به پول ایرانی بگم نه عراقی، فکر کنید اون وقت 10,000 تومان 12,000 تومان میارزه. دعوتش کردم، نقشه ساختن صحن و جلوش گذاشتم. شغلش هم دست فروشی بود، زن و بچه هم. گفتن ما صحن رو میخواییم مطابق این نقشه بسازیم. خونت هم الان قیمت واقعیش مثلا، حال من دقیق که نمیدونم، مثلا میزنم 12,000 تومان. خونه رو به ما بفروش 30,000 تومان. برو یه خونه دو برابر این هر جای کربلا خوشت میاد بخره. گفت فروشنده نیستم، خداحافظ. آقا، گفت آقا نداره، ملک در اسلام محترمه، نمیفروشم. گفتن برای ابی عبدالله میخوایم. گفت نمیفروشم. چشم که کور، این حرم و این زری نمیدم. رفت. یه جلسه دیگه دعوتش کرد، گفتن خونت 50,000 تومان. گفت یه بار منو دعوت کردیم، گفتم نمیدم. بی خود قیمت بالا نبری. گفتن آخه سهم بیریخت. گفت خب بیریخ باش به من شد. ما این خونه رو برای امام حسین میخوام. گفت بخوایم نمیدم. رفت. 5-6 ماه بعد اومد خودش، گفت تو کدوم دفتر خونه بیام؟ سند خونه رو آوردم به نام ابی عبدالله بزنم. گفتن چند؟ گفت هیچ. هیچی. پاشین بیاین خونه رو ببینین. اومدن مدیران حرم خونه رو دیدم. گوه این خونه رو میبینی گچهاش ریخته بود، سقفش ترک داشت، دیوارش خراب بود. من دیدم این جنس بونجل لایق ابی عبدالله نیست، آدم فهمیده. من دست فروشم، زن و بچه دارم، کارم و 3-4 ساعت اضافه کردم، بی خوابی کشیدم، یه پول بیشتری گیر آوردم، این خونه رو بنایی کردم، نقاشی کردم، به اندازه خودم که به ابی عبدالله بیارز. حالا برش هر کاریش کردن، گم من با ابی عبدالله معامله پولی ندارم. اگر کورم خدا را علی مرتضی را می‌شناسم، دلم دیوانه عشق حسین غم و درد و بلا را می شناسم. توان با عاشقانش زندگی کردم، من این دیوانه ها را می شنوم. همش یاد اون لحظاتی هم که با هم ذریح و بغل گرفته بودیم، با چه حالی داشتیم میگفتیم حسین آرام جان، شما دیدین من دارم میمیرم، منو به زور از حرم بیرون آوردیم. بس بر سفره فیضابش نشستم، شهید کربلا را خدا قسمی یه خدشر 100% درسته، اما ذهنتون نره طرف رئیس جمهورا و شاهان، اونا مقام ارزش داری نیست، اعتباری و پوچه، یه مقام معنویه. والله درسته، براممونم تو خونوادمون و بین مردم تجربه شده، گدایش را به شاهی میرسانم. من این مشکل گشارا فرمود سربازاتو بگو برن کنار، اجازه نمیدم دسته نامحرم به حرم ما برسه، من خودم زن و بچه رو سوار میکنم. عوامل عمر صد رفتن کنار، کنار گودال و بدنها شطرها رو خوابون، خواهرش کلثوم و صدا زد، خواهر با هم دیگه زیر بغل این زنا و بچه های داغ دیده رو بگیریم، همه رو سوار کن. همه که سوار شدن خودش مونده و خوارش، خوار بیا زیر بغل تورم بگیرم، تو هم سوار شد، حالا فقط خودش مونده، دشمن داره نگاه میکنه، زن و بچه دارن نگاه میکنن. یه لحظه برگشت به مدینه، من همون خانومیم که وقتی مدینه میخواستم سوار شم اکبر زیر بغلم و گرم، قمر بنی هاشم برام رکاب گرم، حالا با کیا دارم هم سفر میشم؟ به جای این که سوار بشه دیدن دوید میان گودا، خودشو انداخت رو بدن، گلوی بریده رو بغل گره، حسین من یاد آیدم اندم که بگفتی جیگرم سو، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم، حسین جان کفنت کو، به تن پیرانه و حسین با ممکن چو نشود صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو بتن، حسین من افتاد اگر دست علم دار تو از تن، هرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. ماه رمضان رفتی، ماه رمضان از ما راضی بود، ماه رمضان تو ماه زندگی هستی، برای ما دعا کن. حسین من ای کرب و منو زینت آغوش نبی رو آوردم و گلتیده به خوب دیدم و رفتم. حسین من، حسین من.